صلوا على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خلاصة تتمه تنبیه قبل این بود، عرض شد کل شیء لک حلال، هر چیزی رو میخواد حلال بکنه، هر مشتبهی رو. ولی یک دونه روایت که میاد بگه یحرم اسیر عنبی، تخصیص میزنه عموم او رو، البته تخصیص به معنای حکومت، یعنی یحرم اسیر عنبی خطاب میکنه به او، تفسیر میکنه او رو، میگه کل شیء لک حلال موارد شبهات بدویه است. اینجایی که شبه حالت سابقه حرمت داره، اینجا جای کل شیء لک حلال نی، تخصیص میزنه او رو، اونم برمیگرده. این تا موقعی این یحرم و اسیر عنبی اینجا کاربرد داره و حکم میکنه که به حالت اسیری بمانه، تا تبدیل به دبس میشه مشکوک میشه. خب این که دیگه کارایی نداره، اسیر عنبی نداریم، باید کل شیء لک حلال میخواد برگرده و اینو حلالش بکنه. اینجاست که دیگه استصحاب نمیذاره. منتها فرق ما با آقای سید سعد اینه، ایشون خیال میکنه استصحاب یه مخصص دومیه، ثمره عملی نداره، صرفا یه بحث علمیه. ایشو خیال کرده الان که اسیر عنبی از بین میره، اینجا استصحاب دوباره باد کل شیئن لک حلال و تخصیص میزنه. و حالا اینکه نه، تا موقعی که این اسیر عنبی هست، خود یحرم و اسیر عنبی تخصیص میزنه او رو. الان که عنوان عوض شد، متمم و دلیل میاد، تا اسیر عنبی خود دلیل دلالت بر حرمت میکنه. به مجرد اینکه موضوع عوض شد، دیگه اون عنوان کاربرد نداشت، استصحاب ادامه میده. لذا عبارت ایشون این بود، کار استصحاب ادامه حکم اون دلیل سابقه، پس ادامه است، نه اینکه یک مخصص علاهده باشه. این خلاصه اون تنبیه گذشته. و اما تنبیهی که تنبیه 11 اون بود شروع کردیم، این بحث مال مرکباتی است که یک جزءش متعذر شده، یک جزءش متعذره، یعنی یک جزء الان معذوره و من امکان نداره بیارم. آیا اون بقیه رو باید بیارم یا نه؟ ما اون رو مثال دادیم به نماز، خودم هم گفتم مثالش مثال فرضیه، بعد نمازم آقایون اشکال کردن، مثال واقعی نیست اون نماز که من اون رو مثال زدم. من لذا یه مثال دیگه زدم عرفی، که با قانون ترکیب و ترکب تطبیق بکنه. مثال سقمونیا رو زدم، که مولا گفته برای من تحصیل سقمونیا بکن. سقمونیا مرکب یک داروی، مرکب از 10 جزءه. حالا یه جزءش متعذره، گیر نمیاد، آیا بقیه اون اجزا رو باید بیاریم یا نیاریم؟ بگیم حالا که یه جزءش متعذره، پس بقیهش هم رها کن. اینجا میگن نه، با استصحاب میگن اون بقیه رو بیار، این بقیه بالاخره واجب بوده، حالا یه جزءش متعذر شده، این بقیه اون موقع واجب بوده، الان هم واجبه. مثال اگر بخوام بیاریم در شرعیات ظاهرا نداریم، چون عرض کردیم در مورد نماز که داریم از صلاتو لا تسقطو به حال، اگه شما یه جزء نمازم برات مقدوره باید بیاری، الان تو آب دارین غرق میشین، فقط یه الله اکبر میتونی بگی، بعد همونم بگی. غرض از صلاتو لا تسقطو به حال یا المیسور لا یسقطو بالمعسور، اونا دیگه زمینه برای این بحث نمیذاره. ما برای این بحث اگه زمینه بخوایم، بعد یه مرکب غیر شرعی تصور بکنیم. منتها برای اینکه توضیح بهتر داده بشه، ما ذهنمون آشناست با همین مرکبات شرعیه، من مثال نماز زدم. غرض مثال نماز مثال فرضیه. اول ظهر من متمکن بودم این نماز رو با اجزا و شرایطش بیارم، مثلا 10 تا جزء داره، تکبیر و فاتحه و رکوع و سجود الی آخر، چند تا شرط داره، استقبال و ستر و طهارت و اینها. من اول ظهر متمکن بودم که این مرکب رو با اجزا و شرایط بیارم، ولی نیوردم. یه ساعت گذشت زبانم بند اومد، یه بیماری در زبانم پیدا شد، دیگه قدرت بر تکلم ندارم و فاتحه نمیتونم بخونم، نهایتش سبحان الله بتونم بگم. خب حالا من که الان یک بعد از ظهر این نماز 10 جزئی، یه جزئش مثلا فاتحه، متعذر شده، آیا بقیهش هم دیگه ساقط بشه؟ نه، آمدن با استصحاب گفتن بقیهشو بیار. شما قبل از اینکه این حالت برات پیدا بشه، این 9 جزء واجب بود، اون موقع 10 جز میتونستی بیاری، این 9 جز واجب بود. الان با تعذر اون جز شما نگو بقیه هم ساقط میشه، این بقیه رو بیار. استصحاب کردن، گفتن وجوب این 9 تایی که اول ظهر بود برای الان استصحاب میکنیم، میگیم بقیه رو بیار. این استصحاب رو کردن، آدرس هم دادیم صاحب جواهر و دیگران، یه همچی استصحابی کردن و حکم کردن به وجوب اتیان بقیه. ولی آقا حسین خونساری آمده اشکال کرده در مشارق و شموس فی شرح دروس، گفته آقا این کلیه قسم ثالثه، کلیه قسم ثالث استصحابش جاری نیست. چرا؟ در این که متیقن الحدوث متیقن الزواله، مشکوک البقا هم مشکوک الحدوثه. این 9 تا زور که واجب بود به چه وجوبی واجب بود؟ وجوب زمینی، وجوب تبعی، یعنی در ضمن 10 جز این 9 واجب بود. پس بنابراین اونی که متیقن الحدوث بود وجوب زمینی این 9 تا بود. الان که شما میخوای بگی واجبه، وجوب استقلالی میخوای بگی، عنایت کردین؟ این 9 تا شما میگین واجب بود. خب چجوری واجب بود؟ در ضمن 10 تا واجب بود، به تبع 10 جز این 9 جز واجب بود. الان که رفته، شما الان که میخوای بگی واجبه، به وجوب استقلالی نفسی میخوای بگی واجبه و این واجب قبلا نبوده، پس استصحابش درست نیست. خب عرض شد اینجا برای رفع اشکال ایشون 2 تا توجیه کردن و با این 2 توجیه این استصحاب رو درست کردن. یعنی نظر ایشون هم همینه، همه هم همینی میگن که اگر یک مرکبی جزءش متعذر شد بقیه رو بیار. خب بقیه رو بیاریم با استصحاب، اشکال آقای خونساری رو چیکار کنیم؟ اونم مجبوریم یه جوابی بدیم که شبهه ایشون هم برطرف بشه. 2 تا توجیه، البته 3 تا توجیهه، 2 تا توجیهش دیگه هیچ عیبی نداره، اون توجیه سومش اون مستلزم اصل مثبته. 2 تا توجیه داره که با این 2 تا توجیه ما این استصحاب رو درست میکنیم. توجیه اول، اینا رو همه رو خلاصش عرض کردی، از رو کمتر خوندیم. توجیه اول تسامح در حکمه، توجیه دوم تسامح در متعلق حکمه. این 2 تا اسم اون روز گفتم، امروز 2 تا اسم دیگه میخوام برش بذاریم. اون اولی رو به جای تسامح حکم میتونید تسامح معمول اسم بذاری. یکیه با اسکوداریا رو دارم عرض میکنم، 2 تا توجیه ما داریم برای این استثناء. یک توجیهش تسامح در حکم که امروی اسم دیگه براش میذاریم، تسامح در معمول. توجیه دوم تسامح در متعلق حکم، اسم امروزش تسامح در موضوع. خلاصه امروز اسم جدیدش این شد، تسامح در محمول، تسامح در موضوع. اسمی که اون روز گفتیم تسامح در حکم، تسامح در متعلق حکم. ما هر یک از این توجیه ها رو بخوایم بگیم، اول باید یه مثال بزنیم که اون مثال تو ذهن شما بیاد تا توجیه اول رو بکنیم. باز یه مثال بزنیم که توجیه دوم تو ذهن بیاد، بعد توجیه دوم رو بکنیم. اگه آقایون نظرشون باشه، در تنبیه اول صفحه 372 ایشون گفت استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست. یعنی اول که تنبیهش رو شروع کرد از صفحه 371 گفتن استصحاب کلی قسم اول جاریه، کلی قسم ثانی جاریه، کلی قسم ثالث جاری نیست. بعد اون آخرش رو نگاه کنه، اواخر صفحه رو قرمودن یستثنا منه ما یتسامح عرفن. درسته کلی قسم ثالث استصحاب درش جاری نیست، ولی یه مثالای عرفی داره، در اون مثال عرفی جاری میشه. اگه نظرتون بشه مثال زده بود
پارچه،
بله، سواد شدید و ضعیف. یه پارچه 10 روز پیش، 1 ماه پیش من در مقابل آفتاب گذاشتم، الان خبر ندارم که آیا به کلی سیاهی از بین رفته و سفیدی شده یا یه درصد سیاهی مونده. خب اونجا چیکار میکردیم؟ یعنی کلی قسم ثالثه، چون متیقن الحدوث سیاهی 10 درجه است، متیقن الزوال. مشکوک البقا سیاهی 1 درصده که اونم مشکوک الحدوثه، خب اونم کلی قسم ثالثه، ولی ما استصحاب جاری میکردیم. چرا؟ برای اینکه تسامح میکرد عرف در او. عرف استصحاب قدر مشترک میکنه، میگه بابا 1 ماه پیش سیاه بود الان هم سیاهه، قدر مشترک سواد رو. حالا که اون روشن شد، اینجا هم روشن میشه. اینجا میایم تسامح در حکم میکنیم، میگیم آقا این 9 جز واجب بود یه ساعت حالا واجبه، قدر مشترک وجود دیگه. نه یا بگو اون موقع چه جوری واجب بود در ضمن، حالا چه جوری واجبه، به جورش کاری نداشته باش. چطور در اونجا نمیگفتی سیاهی شدید، سیاهی ضعیف، سیاه بوده حالا بگو سیاهه؟ اینجا بیا بگو بابا این نه جز وجود داشته، الان هم وجود داره. یک ساعت پیش که شما زبونت اینجوری نشده بود، این نه جز محبوبیت داشت، مطلوبیت داشت، الان هم بگو مطلوبه. حالا اون موقع مطلوبش ضمنی بوده و الان مطلوبش استقلالیه، اینا مهم نی. این توجیه اول.
این دوتا واجب تقریبا از نتیجه شان خیلی فرق نداشت، حالا که وجود عینی و صفایی بود در نتیجه با هم دیگه فرق.
بله اصلا خود این مثال هم واقعیت نداره. از کدام ما این مثال انتخاب کردیم؟ برای اینکه به ذهن بهتر روشنه، و الا از کدام خود این مثال هم واقعیت نداره. این فقط برای مرکبای غیر شرعی این مثال، یعنی این بحث ما خوبه. ما برای اینکه از کدام ذهن ما با مرکبات شرعی آشناست این مثال رو زدیم، و الا بخوان های دیگری رو بیاین تو کار مطلب مشکل تر میشه. پس خلاصه چی شد آقا؟ میگیم همین نه تا یک ساعت پیش، یعنی اول ظهر، وجوب داشت، مطلوب بود، الان هم بگو مطلوبه. حالا اون موقع چه جور مطلوب بود، حالا چه جور، به اینش کاری نداشته باش. چنانچه در اون سیاهی بگو سیاه بوده، الان سیاهه، اما سیاهی اون موقع چقدر بوده، الان چقدره، به این کاری نداشته باش. پس این توجیه که میخوایم الان بکنیم مبتنی بر اون مثاله. و اما توجیه بعدی، اونم خارجشو بگیم تا از رو تطبیق بکنیم. میایم تسامح میکنیم در متعلق حکم، میام تسامح میکنیم در موضوع، میام تسامح میکنیم. مثالی که اینو واضح بکنه قضیه کریته. ما یه کر آب داریم، یه قطره عروش برمیدارم، شک میکنم از کریت افتاد یا نه، چیکار میکنیم؟ ما میگیم این کر بوده الان هم کره، و حالی که با دقت عقلی این کر نبوده، این با اون یه قطرهه. چون اگه ذره بین عقل رو بزنیم، عقل میگه که این کر بود، این با اون یه قطره کر بود، ولی اون یه قطره حساب نمیکنه. میگه آقا این آب کر بود قبل از اینکه من یه قطره بردارم، همین آب کر بود، الان هم کره. اون یه قطره رو چی حساب نمیکنه؟ اینجا هم همینجور میام میگیم آقا این نه تا، همین نه تا واجب بود به وجوب نفسی حساب پیش، این نه تا واجب بود به وجوب نفسی. شما نیا بگو این نه تا با اون یه دونه، یعنی فاتحه، وجوب نفسی داشت. میگیم اون یه دونه مثل یه قطره آبه. چطور اون یه قطره آبو شما نادیده میگرفتی؟ میگی این آب متصف است به صفت کریت. اینجا هم بیا بگو این نه تا متصف است به صفت وجوب نفسی. انقدر که آخه این نه تا با اون یه دونه متصف بود به وجوب نفسی. میگیم اون یه دونه چی دینی؟ یه وقت هست نه تاش متعذره، بله نمیشه. یه وقت نه، یه دونش متعذره، یه جزء متعذر عین اون یه قطره آبه. چطور عرف او رو نادیده نمیگیره؟ میگه این کور، این آب متصف به کریت بود، الان هم متصف به کریته. اینجا هم میگیم همین نه تا متصف بوده به وجوب نفسی، الان هم متصف به وجوب نفسیه. پس بنابراین با این دو توجیه که هر کدومش هم با یک مثالی ثابت میشه، ما میتوانیم وجوب بقیه رو از این راه ثابت بکنیم. و یمکن توجیهه، میتونیم ما این استصحاب رو توجیه بکنیم بناهن علا ما عرفت. ما عرفت کجا بود؟ تنبیه اول صفحه 372 که گفتیم کلیه قسم ثالث استصحاب درش جاری نی. بعد گفتیم قد یستثنا ما یتسامح عرفن. ایشون میفرمان همون قدر مشترکی که اونجا در سیاهی جاری میکردی، میگفتی سیاه بوده الان هم سیاه، مشترک، نه سیاهی 10 درجه، نه سیاهی 1 درجه، مشترک سیاهی. اینجا هم بیا بگو قدر مشترک مطلوبیت. این نه جز مطلوب بود، الان هم مطلوبیت داره. ایشون میفرما قبلا ما چی گفتیم؟ گفتیم جایز ابقاء قدر مشترک فی بعض الموارد. میتونه انسان با اینکه با دقت عقلی از بین رفته، ولی قدر مشترک رو ما استصحاب میکنیم. ولو علما به انتفاع الفرد مشخص له سابقا، له به قدر مشترک برمیگرده، ولو اون فردی که مشخص قدر مشترک بود از بین رفته، سیاهی 10 درجه، اون سیاهی 10 درجه اون الان فرد مشخص اون قدر مشترکه، ولو منتفی شده اون فرد مشخص قدر مشترک سابق، ولی معذالک بازم شما بیا استصحاب کن. این به انه جار و مجرور متعلق به توجیهه، میخواییم توجیه بکنیم این استصحاب رو به این جور. به چه جور؟ بیا بگو مستصحب مطلق مطلوبیت متحقق است، یعنی مطلق مطلوبیت. این مطلوب بوده یه ساعت پیش، الانم مطلوبه، واجب بوده الانم واجبه، اما اون موقع مطلوبیتش ضمنی بوده، الان مطلوبیتش نفسیه، به اینا کاری نداشته باش. قدر مشترک مطلوبیت مستصحب ما مطلق مطلوبیتی است که المتحقق و سابقا لهذا الجزء ولو فی ضمن مطلوبیت الکل، ولو مطلوبیتش در ضمن مطلوبیت کل بوده، ولی اونا رو حساب نکن، بگو این مشترک بوده، واجب بوده و محبوب و الان هم محبوبه و مطلوبه. ولو عرف اینو مغایر حساب میکنه، عرف مطلوبیت الانو مغایر میبینه با مطلوبیت اون موقع، الا ان العرف، یعنی عقل، معذرت میخوام، عقل ولو مغایر میدونه، عقل میگه مطلوبیت اون موقع ضمنی بوده، مطلوبیت الان که شما بخوین بگین مطلوبه استقلالیه، عرف مغایرت میبینه، الا اینکه میزان ما در استصحاب مسامحات عرفیه نه مداقات عقلیه. ولو عقل مغایر میبینه این مطلوبیت حالا رو با اون موقع، الا اینکه عرف لا یرونها، ولی عرف اون مطلوبیت قبلی رو مغایر نمیبینه در خارج با این مطلوبیت جز فی نفسه، اینو با او مغایر نمیبینه. و ما هم ایشو تسامح در حکم یا تسامح در محمول، ببینین هازا واجبون میشه محمول، این واجبه، این محبوبه، واجب بوده الانم هازا واجبون، اما تسامح کردیم در محمول، این میگیم واجبه یه وجوب دیگه ای داشته، الان یه وجوب دیگریه، ولی چون عرفیه عیبی نداره. بریم سراغ توجیه دوم. و یمکن توجیهه به وجه آخر، اینجا تسامح در متعلق حکمه، یا به تعبیر امروز تسامح در موضوعه، میگیم آقا همین نقطه واجب بود به وجوب نفسی، الان هم واجب است به وجوب نفسی، چنانچه در اون کر وقتی یه قطره برمیداریم میگیم این بقیه متصف است به صفت کریت، متصف بوده به صفت کریت، الان هم متصفه. اینجا هم همینجور میگیم این نقطه متصف بوده به صفت وجوب نفسی، الان هم وجوب نفسی داره، انقدر پس اون یه جز چی میشه؟ اون یه جز مثل یه قطره آب میمونه که عرف بهش توجه نمی کنه. توجیهه به وجه آخر که یستصحب معه، با این توجیه دوم استصحاب می شود وجوب نفسی، به ان یقال، اینجوری میگیم معروض وجوب هو الباقی، معروض همون موضوعه، موضوع وجوب سابق چیه؟ همین باقیه. دوباره این معروض رو با عطف تفسیری توضیح میده، معروض وجوب یعنی چی؟ یعنی مشارون الیه به قول ما که میگیم هذا الفعل کان واجبا هو الباقی، این مشارون الیه تفسیر معروض با، یعنی دو تا عبارت بگی، معروض وجوب سابق چیه؟ همین باقی. معروض وجوب همین باقیه یعنی چی؟ یعنی مشارون الیه به قول ما که میگیم هذا الفعل واجبون، یعنی این نه جز، مشارون الیه هذا که ما میگیم این واجب بوده، وجوب باقیه، یعنی همون وجوب سابق که وجوب نفسی بوده، الان هم همین نه جز معروض وجوب نفسیه، و خلاصه موضوع وجوب نفسیه. نفسیه. هیچ اون جز مدخلیت نداره، مگه اون یه قطره مدخلیت داره در اتصاف آب به کریت؟ الان این آبی که ما میگیم متصف به کریته، اون قطره اصلا مدخلیت نداره، همونطوری که اون قطره مدخلیت نداره در اتصاف این آب به کریت، این یه جزئی هم که الان متعذره مدخلیت نداره در اتصاف بقیه به وجوب نفسی. امانت عنایت بفرمید عبارتو، اون یه قطره هیچ
هیچ مدخلیت نداره در اتصاف این بقیه به کلیه، یعنی اون یه قطرم که نباشه هیچ ضرری نمیزنه، این آب بازم متصف به کلیه از نظر اون. همونطوری که در اون مثال اون یک قطره مدخلیت نداره در اتصاف این آب به کلیه، در مثال ما هم اون یک جزء تعذر اون جزء مفعول هیچ مدخلیتی نداره در اتصاف بقیه به وجوب نفسی، یعنی ولو یه جزءش هم متذره ولی معذاله این قابلیتش هست، این متصف هست به وجوب نفسی، اون جزء هیچ مدخلیتی نداره. عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان که پس خلاصه اون به حساب اون بقیه اون میشه واجب نفسی و هیچ هم مدخلیت نداره اون جزء متعذر در این که این متصف بشه به وجوب نفسی. این اولا و ثانیا، حالا اگر شما بگی چرا اون یه جزء هم دخالت داره، اگر بخواد این بقیه متصف بشه به وجوب نفسی اون جزء مدخلیت داره، ما که میگیم اولا مدخلیت نداره، این جزء مثل یه قطره آبه، و ثانیا این الا ثانیانه، یعنی اولنشو در تقدیر بگیریم برای توضیح اینجوری عبارت رو معنا کنیم بهتره. اولا اونی تعذر یک جزء، یعنی اون جزء مفقود، مثلا رو مثالی که ما زدیم فاتحه، اولا اون جزء فاتحه مدخلیت نداره در این که این بقیه بخواد متصف بشه به وجوب نفسی، چنانچه اون یک قطره آب مدخلیت نداره در اتصاف به کلیه، این اولا. و ثانیا اگر بگی نخ اون یه جزء هم مدخلیت داره، اگر این بقیه بخواد متصف بشه به وجوب نفسی اون جزء مدخلیت داره، میگیم بر فرضم که اینجور باشه ما نمیدونیم مدخلیتش چجوریه، آیا مدخلیتش مطلقا مدخلیت داره، یعنی حتی در حال تعذر جزء، یا نه در حال تمکن و اختیار مدخلیت داره که نتیجهش اینه که این بقیه الان متصف است به وجوب به نفسی، علاوه اولیش که باطله میمونه دومی، یعنی بر فرضم مدخلیت داشته باشه در حال تمکن مدخلیت داره و الان که ما تمکن نداریم مدخلیت نداره،
تمکنش یقینی مدخلیت است.
بله بله دیگه، همینی میگین، میگین پس یقینیش اینه، اونو نمیدونیم که آیا در همه حالا مدخلیت داره که نتیجه چی میشه، یعنی نتیجه اینه که در همه حال این بقیه جزئه، آیا اینجوره یا اون، به قول شما قدر متیقنشونه این دومی درسته، میگیم بر فرضم مدخلیت داشته باشه اون جز در اتصاف اینها به وجوب نفسی، مدخلیتش مال حال زمان تمکنه و منم که الان متمکن نیستم پس مدخلیت نداره، همینی میخوام عرض بکنین دیگه. بله عرض کردیم که خلاف اصله، ما نمیدونیم اون چون قدر متیقنش نی، ما یقین داریم این جزئی که واجبه قدر متیقن اینست که در حال تمکن جزئه، اونشو نمیدونیم، همین که نمیدونیم کافیه دیگه، همینقدر که در حال تمکنش یقین داریم، اما نمیدونیم علا کله ها، یعنی هر حال تعذرم بازم مدخلیت داره نمیدونیم، حالا که نمیدونیم دومی رو میگیریم، پس چی شد آقا؟ اولا مدخلیت نداره، یعنی اون جزء مفقود در اتصاف این بقیه به وجوب نفسی اون مدخلیت نداره، بر فرضم مدخلیت داشته باشه قدر متیقنش اینه در حال تمکن مدخلیت داره و منم که متمکن نیستم پس مدخلیت نداره، پس اینا الان میشن واجبه به وجوب نفسی. عنایت بفرمین، اولا و ثانیا، اولا اون جزء هیچ مدخلیت نداره چنانچه اون قطره مدخلیت نداره، این اولا از این الا ثانیا شروع میشه، و ثانیا حالا بر فرضم بگیم اون جزء مدخلیت داره در اتصاف بقیه به وجوب نفسی، بر فرضم که اینجور باشه شک داریم، ما شک داریم در مدخلیت اون جزء مفقود یعنی فاتحه در اتصاف باقی، ضمیر گم نشه، ما شک داریم که اون جزء مفقود مثلا فاتحه آیا مدخلیت داره در اتصاف باقی به وجوب نفسی مطلقا، یعنی مطلقا مدخلیت داره، وقت نتیجه چی میشه؟ این نتیجه شو بینویسیم، ایشون ننوشته اینجا، نتیجه دومی رو نوشته، فلا یکونو فلا یکون الباقی محل الوجوب نفسی. دو احتماله، ایشون باید نتیجه هر دو احتمال بنویسه. نتیجه احتمال دومو نوشته ولی نتیجه احتمال اولو ننوشته. پس بعد از مطلقا با ما نمیدانیم اون جزء مفقود که مدخلیت داره مطلقا مدخلیت داره که نتیجهش چی میشه؟ فلا یکون الباقی محل الوجوب نفسی. پس اون باقی محل وجوب نفسی نیست. اینجوره یا اختصاص داره مدخلیتش به حال اختیار، نتیجهش چی میشه؟ فیکونو. اون نتیجهش لا یکون بود، این نتیجهش یکونه. یکونو محل الوجوب نفسی هو الباقی. پس بر فرضم که مدخلیت داشته باشه اون جز، در اتصاف این باقی به وجوب نفسی اگر بگیم اون جز مدخلیت داره، ما که گفتیم نداره. بر فرضم داشته باشه، نمیدونیم اونجوری مدخلیت داره یا اینجوری مدخلیت داره. قدر مطیعت ننشینست که اینجوری مدخلیت داره، پس اولی میره کنار. یعنی بر فرضم مدخلیت داشته باشه، قدر مطیعت ننشینه در حال تمکن و اختیار مدخلیت داره. منم که الان متمکن نیستم، پس مدخلیت نداره. پس اینا شد واجب وجوب نفسی. دوباره عبارت از اول میخونم. اولا که مدخلیت نداره تعذر اون جز در اتصاف باقی به وجوب نفسی، این اولا. و ثانیا حالا مدخلیت داشته باشه، شک داریم که اونجوری مدخلیت داره که نتیجه چی بشه؟ لا یکون الباقی محل وجوب نفسی. اگه اونجوری باشه نمیشه گفت این باقی واجب است به وجوب نفسی. اما اگر نه، بگیم مدخلیتش مختص به حال تمکن و اختیاره. اگر اینو بگیم فیکون الباقی محل وجوب نفسی، وقت این باقی میشه محل وجوب نفسی. و وقتی محل وجوب نفسی شد، ما استصحابمونو جاری میکنیم. و وجود و ذالک، حالا یه نفر میگه آقا بالاخره خب موضوع عوض شده. خب اون نماز با فاتحه بود اول، الان نمازی بی فاتحه هست. میگیم اینا حالاته، بناشو تغییر حالات ضرر به استصحاب نزنه. چی ضرر میزنه؟ تغییر مقدمات. مقدم اگر عوض میشه، مثل انبیت و زبیبیت ها، حکمی که در حال انبیت بود به زبیبیت هم میدادیم. خب صاحب ریاض چه اشکالی میکرد؟ میگفت موضوع عوض شده. میگفتیم موضوع عوض نشده، زبیبیت و انبیت از حالاته. حالات کم و زیاد بشه ضرر به استصحاب نمیزنه. اینجا هم همینجور.
اینجا میگه به رکوع مثال.
آقا مثال ما که اصلا واقعیت نداره. چه شما رکوع رو میگی؟ اصلا مثال ما درست نی. من اصلا مثال نماز درست کردم با توجه به این که مثال درست نی، دیگه شما پای اجزای دیگر رو تو کار نیارین. پس بنابراین وجود و ذالک الجزء المفقود و عدمه، اون جزء مفقود مثلا فاتحه، رو قول شما رکوع، حالا هر چی که باشه، وجود اون جزء متعذر که همین جزء مفقوده، وجود و عدم او اندل عرف در حکم حالات متبادل است. از نظر عقل فرق میکنه که چون این غیر از اونه، ولی از نظر عرف از حالات متبادل است. مثل انبیت و زبیبیت، چطور شما حکم انبیت رو به زبیبیت هم میدادین؟ با حال اینکه عقل میگفت اینا دو چیزه، ولی عرف اینا رو یک چیزی میشمرد. اینجا هم همینه. وجود و عدم این فاتحه، ایشون میگه از حالات متبادل است. حالات در مقابل مقدمات با، یعنی اونی که مضر به استصحابه، اینی که مقدمات تبدیل بشه، کم و زیاد بشه. و الا اگر حالات تبدیل پیدا بکنه، لذالک الواجب المشکوک فی مدخلیتها، و ما شک داریم در مدخلیت اون حالات. اون حالات رو که ما نمیدانیم دخالت در مطلب داره یا نه. پس بالاخره آقا چی شد؟ این نه جزئی که الان ممکنه بگو اینا واجب بوده به وجوب نفسی، الان هم واجبه به وجوب نفسی. انقلت که اون موقع واجبه به وجوب نفسی بود، با اون یه جز بود، میگیم اون یه جز رو نادیده بگی. این نظیر استصحاب کریته. یه کر آب داشتیم، نه قسم انها مقدار، من قطره مثال زدم، یه قطره یه ظرف ازش برداشتیم، نه قطره از اون آب مقداری برداشتیم، فشک کفی بقائهی علل کریه، شک میکنیم به کریت باقیه یا نه. فیوغات چی میگیم؟ میگیم هازل ما کان کرن. ببینید همین آب کر بوده، حالی که این که کر نبود، این با اون یه قطره کر بود، ولی یه قطره رو حساب نمی کنن. یوغال میگیم هازل ما کان کرن الاصل بقا و کریته، ما ان هازه شخص، اینی که الان یه قطره کم شده، این شخص موجود باقی، این که لم یعلم به کریته، اینو با اون یه قطره ما علم به کریتش داشتیم. الان با دقت عقلی که این اون نی، ولی معذالک عرف اون یه قطره رو حساب نمی کنه. ما هم در مثال خودمون اون یه جزء متعذر حساب نمی کنیم. این مال این نقصش زادش هم همینجور، یه آب داریم کمتر از کره، یه استکان میریدم نوش، نمیدونم با این ریختن یه استکان کر شد یا نه. چی بگو؟ بگو این قلیل بود الانم قلیله، ولی که این قلیل نبود، این آبی قلیل بود که یه استکان روش نریخته بودی، ولی معذالک دیگه همین آب که من یه استکان ریختم روش این قلیل بوده، الانم همین آب قلیله، فرقی نمی کنه. اون طرف نقیصش بود، این طرف زیادشه. لذا ایشون می فرماد و کذا استصحاب قلت فی ماء زید علیه مقدارون، یعنی آب قلیلی داشتیم زید بر او مثلا یه استکان یه بادیه ریختیم، شک می کنیم که آیا از قلت رفت بیرون یا نه، استصحاب می کنیم هنوز قلیله.
خب
بله دیگه، حاله نه حقیقتا حاله. خب بله، ببینید آقا الان ببینید نماز، مثلا نماز شما جماعت میخونی بی فاتحه، فرادا میخونی با فاتحه، خب این حال با اون حال فرقی نمی کنه، بالاخره شما نماز خوندی، منتها در اون حال بی فاتحه، در این حال با فاتحه. اینجا هم همینجور، الان شما اگه این جزء متعذر نبود یه حال بود، حالا هم که متعذر یه حالی دیگه است.
اگر به خود جزء نگاه کنیم این جزء یا حاله؟ بله این...
نه نماز رو حساب بکنی، بله دیگه نماز رو حساب بکنی، نه اون جزء رو. این نماز یه حالش با این جزءه، اون موقع که متعذر نی، یه حالش هم بدون اون جزء اون موقع که متعذره، حال و نسبت به نماز حساب بکنی. خب این دو تا توجیه آقا ما کردیم، توجیه خوبی هم هم. پس بنابراین اگر یک مرکبی به عهده ما گذاشتن و همه اجزایش ممکن نبود، بعضی از اجزایش متعذر بود، اون بقیهشو باید بیاری. حالا یا از راه بالاخره استصحاب باید با مسامحات عرفیه درست بشه، حالا یا مسامحه در حکم یا مسامحه در متعلق حکم. این توجیهی که الان میخوام بخونیم اینم یه توجیهیه، ولی عیبش اینه که مستلزم اصل مثبته. اون دو تا توجیه قبلی عیبو نداشت و اون اینه، یک ساعت پیش آقا وجوب نفسی تعلق گرفت به تمام این مرکب، یه ساعتیش که اول ظهر بود منم زبانم باز بود، واجب نفسی تعلق گرفت، وجوب نفسی تعلق گرفت به تمام این مرکب، اما مجمله. نمیدونم اون موقعی که به من گفتن این مرکب رو بیا، آیا فاتحه رم جز حساب کردن مطلقا، یعنی در همه حالات فاتحه جزه؟ اگر اینجور بوده یعنی جزئیت فاتحه مسلم نماز ساقط میشه، چون به من همون اول ظهر که به واجب نفسی این مرکب و واجب کردن، اون جزء و مطلقا جزء حساب کردن. اگر اینجور باشه که یعنی نمیدانیم مجمله با موضوع وجوب نفسیمون مجمله، میدونیم اول ظهر یک وجوب نفسی به این مرکب تعلق گرفت، اما نمیدانیم آیا این فاتحه که اول ظهر جزء بود مطلقا جزءه، یعنی حتی در حال تعذرم از شما میخوان. اگر اینجور باشه نماز ساقط میشه، چرا؟ چون با این جزء خواستن حتی در حال تعذر. نمیدونم، یا نه اون موقعی که گفتن این مرکب رو بیا، این فاتحه رو جزء حساب کردن علا فرض تمکن. خب من که متمکن نیستم بقیه رو میارم، بنابراین نمیدونیم اونجوره که تکلیف ساقط میشه یا اینجوره که تکلیف ساقط نمیشه. اصل این که تکلیف ساقط نمیشه بقیه رو بیا، منتها عرض کردم اصل مثبته، اصل اینی که تکلیف ساقط نمیشه پس بقیه رو بیار، این لازمه عقلیشه. حالا که تکلیف ساقط نمیشه، نمیدونم اونجوره یا اونجوره، اصل اینی که تکلیف ساقط نمیشه، لازمه عقلیش نیست که بقیه رو بیار، این مستلزم مثبته. و کسایی که حجیت استصحاب رو از راه اخبار میدونن لوازم نمیتونن ثابت کنن. چیکار کنیم؟
خواهد
استقال بله این بحث ایشون در کتاب اشتغال هم ایشون این بحث رو کردن که اصلا ایشون این بحث اونجوری عنوان کرد، این کسی که فاتحه نمیتونه بخونه آیا واجب شرکت کنه تو نماز جماعت؟ فاتحه نمیتونه بخونه، این بحث به این جهت اونجا عنوان شد، کسی که الان فاتحه براش متعذره، زبانش کار نمیکنه، حل یجب که در نماز جماعت شرکت بکنه یا نه؟ این بحث اونجاست. علا کلال همین قاعده اشتغال است که میفرمین، اینجا هم قاعده اشتغال جاری میکنیم، نمیدونیم اون جوره که تکلیف ساقط شده یا نه، یا این جوره که تکلیف باقیه، میگیم اصل اینی که تکلیف باقیه، حالا که باقیه پس بقیه رو بیار. عنایت بفرمین. توجیه سومی هم در اینجا هست و اون توجیه سوم این جوریه، هو استصحاب الوجوب النفسی المردد. میدونم اول ظهر یک وجوب نفسی به این مرکب تعلق گرفت، اما مردده بین تعلق این وجوب نفسی، نمیدونم این وجوب نفسی سابقا یعنی اول ظهر به مرکب تعلق گرفت اینجوری، یعنی مفقود رو جزء اون مرکب حساب کرد مطلقا، که نتیجه شو میشه یسقط الوجوب به تعذر اون جزء و بینه، یا این که نه مطلقا نگفت اون جزءه، تعلق گرفت اون وجوب نفسی به مرکب بنابراین که اون جزء مثلا فاتحه جزء اختیاری باشه، که اگر این باشه نتیجهش یبقى تکلیف، تکلیف باقی میمونه بعد از تعذر اون جزء، الاصل و بقاء او اصل، یعنی هم قاعده اشتغال اقتضا میکنه که نه بگیم ذمه ما که مشغول بود این بقیه رو بعد بیاریم، فثبت بهی یعنی به استصحاب، با استصحاب ثابت میکنیم تعلقه او یعنی تعلق اون وجوب نفسی رو، میگیم این وجوب نفسی تعلق گرفته به مرکب علاوه وجه ثانی، یعنی اون جزءه اما در حال تمکن و اختیار، و الان که تمکن و اختیار نداری دیگه جزء نی، و هاذا برای اینم یه مثال میداره، نظیر اجرای استصحاب وجود الکر فی هاذا الانا لاثبات کریت الباقی فیه. این مثال آقایشون یک بار آخر تنبیه اول زدن، یک بار اوائل تنبیه شیشون، یک بارم اینجا، یک بارم هفته آینده. این مثالی که الان میخوایم بخونیم چهار بار ایشون تو رسائل این مثال تکرار کرده. ببینید آقا، در یه حوضی کر وجود داشت، کانه تامه، نمیدونم اسمش یادتونه یا نه، تو تنبیه اول کونه تام، کونه ناقص گفتیم، وجود کونه تامه دیگه، در این حوض کر وجود داشت. خب حالا یه قاشق برداشتم، نمیدونم وجود الکر از بین رفت یا نه، استصحاب میکنم وجود الکر رو، کانه تامه با، اون وقت میگم این کر وجود داره، فهاذا الماء کانه کرنن، چه کانه ناقصه، آیا میشه همچی کاری؟ اصل مثبت دیگه، کون تام بخواد اثبات کون ناقص بکنه میشه اصل مثبت. ایشون میفرماد اینجا نظیر اینه، مثل این که من استصحاب کنم وجود الکر رو. ببینید آقا یه وقت آدم اینجوری استصحاب میکنه، میگه هاذا الماء، عنایت بکن اون صحیحش خوبه با، هاذا الماء کان کرن، الان هم کان کرن، این خوبه با، چون کانه ناقص است هر دو، هاذا الماء بعد از اینکه یه قاشق برداشتم کان کرن، کانه ناقصه، الان هم کان کرن، این عیبی نداره، چی عیب داره؟ کون تام، اینجا کر وجود داشت، حالا با یه قاشقی که برداشتم نمیدونم وجود الکر از بین رفته یا نه، بگم استصحاب کنم وجود الکر رو، پس نتیجه بگیرم هاذا الماء کان کرن. ایشون میگه این مثال مثل اینجا میمونه، نظیر استصحاب وجود الکر کانه تامه، یعنی کانه ناقصه شیبی نداره، استصحاب وجود کر میکنم در این حوض، برای چی؟ لاثبات کریت کانه ناقصه، برای اینکه اثبات کنم کریت باقی را در اون آب، اینجا مثل اونه، و بنابراین اگر اونجا رو کسی قبول کرد این توجیه سومم قبول میکنه، و اما ثمره این توجیهات ثلاثه کجا ظاهر میشه انشاءالله پس فردا.